أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در سلسله مباحث تدریس کتاب عارف و صوفی که میگوین مرحوم آیت الله میرزا جوادهای تهرانی هستیم و به جلسه 14 میرسیم از مبحث مکاشفات که از ادله قائلین به وحدت وجود و موجوده. بعد از اینکه در جلسه قبل مبحثی رو توضیح دادیم به عنوان ختم ولایت محمدیه یا خاتم ولایت محمدیه که ابن عربی ادعا داره که خود من هستم، در صفحه 234 می نویسن ثم ختم آخر یختم الله به الولایت العامه من آدم الى آخر ولی و هو عیسی علیه السلام هو ختم الاولیا کما کان ختم دورت الملک فله یوم القیامه حشران یحشر فی امت محمد صلی الله علیه و سلم و یحشر رسولا مع الرسول علیه السلام. خب ابتدا عبارت رو ترجمه میکنیم و بعدم از ترجمه آیه محمد خواجوی هم میخونیم و بعد مطلب رو توضیح میدیم. مینویسن ختم دیگری هم وجود داره که خدا با او ولایت عامه رو از آدم تا آخرین ولی پایان میبخشه و اون کیه؟ و اون عیسی علی نبی ناوالی و علیه السلام که ختم اولیاست، همانطور که او ختم دوران پادشاهی بود. لذا او در روز قیامت دو حشر دارد. در یک حشرش به عنوان فردی از امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم محشور میشه و در حشر دیگرش به عنوان رسول همراه با سایر رسولان علیهم السلام محشور میشه. خب پس اون ختمی که به عنوان ختم عامه اولیا مطرح میکنن در ارتباط با عیسی ابن مریمه، کمان که قبلن هم ابن عربی این مطلب رو گفته بود در چند صفحه قبل و به اون ما اشاره کردیم. و حالا این جهت هم میگم وقتی قیامت میشه، خب تمام ناس حشر پیدا میکنن، اونجا بحث هم این که عیسی ابن مریم دو حشر داره. علت ای که دو حشر داره، خب از نگاه شیعی وقتی نگاه میکنی حتی در فرمایشات آقایون اهل تسننم چنین چیزی موجوده، جهت اینه که مسلمان ها قائلن که حضرت عیسی علی نبی نوالی و علیه السلام فوت نکرده، یعنی این گونه که مسیحی ها میگن که ایشان را به صلیب کشیدن. خیلی صراحت داره در آیه قرآن و حتی در فرمایشات معصومین آوردن که یک کسی شبیه حضرت عیسی بود اونو به صلیب کشیدن، خود حضرت عیسی نبود و ایشان صعود کردن، خداوند ایشان را محفوظ داشت، در زمین نیست، در نقطه دیگری است. و وقتی که وجود نازنین حضرت ولیعصر تشریف میارن، ایشان سه قسم اصحاب دارن. اصحابی که در عصر حضرت هستن، اصحاب نزول که حضرت عیسی هم چنینه، و اصحاب رجعت. و حضرت عیسی در رکاب آقا امام زمان خواهم بود و امام زمان حجت بر ایشانه، ایشان اقتدا میکنن نمازی که در ارتباط با اولین نزولی که صورت گرفته به حضرت ولیعصر روی فدا، و خب به همین ترتیبم میشن جزء اصحاب امام زمان، یعنی به تعبیری میشن مثل امت پیامبر. خب ایشان در ارتباط با زمان خودشون هم بودن دیگه، پیامبری بودن عظیم، جلیل القدر، دارای مرتبه‌ای عظیم نسبت به انبیای دیگر. در زمره بعضی انبیای اولوالعزم دارای شریعت ایشان رو دانستن، بعضی هم اختلافیه میگن نه خب ایشان شریعت نداشته ولی خب عظمت در سطح بالایی. خب وقتی ایشان از دنیا میرن، در قیامت که میفرماین که وقتی حشر اتفاق میفته، هم به عنوان امت پیامبر محسوب میشن و هم در زمره رسولان محشور میشن. خب این ترجمه جناب آقای خواجوی، اینو ما مطلبشو که از رو میخونیم تا صفحه 28 از این جلد ششم، صفحه 28 پاراگراف اول، این عبارت ابن عربی رو این گونه معنی میکنن که سپس گوییم ختم دیگری هم هست که خداوند بدو ولایت عام را از آدم تا آخرین ولی ختم می نماید و او عیسی علیه السلام است. او ختم اولیاست همچنان که ختم دوره ملک بوده است، یعنی پادشاه. پس او در قیامت دو حشر است، برای او در قیامت دو حشر است، یک حشر در امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و یک حشر دیگر با رسولان علیهم السلام. خب فعلا اینجا به این اندازه توضیح دیگه ابن عربی نداده، به همین اندازه مسئله رو اکتفا کردن. حالا باز بخونیم ببینیم تو قسمت‌های بعدی شاید توضیحات دیگه ایشان داده باشن. بعد در کتاب عارف و صوفی صفحه 234 وقتی پاراگراف اول این عبارت رو آوردن، می نویسن تا اینکه در صفحه 21 جزء دوم فتوحات می گوید. خب توجه داریم که ابن عربی اصناف اولیاء الله و ایشان معرفی میکرد که ما دو جلسه قبل اینها رو توضیح دادیم و رسیدیم به رجبیون. رجبیون رو توضیح دادیم چه افرادی هستن و در ادامه بحثی رو مطرح میکنه در مورد ختم یا خاتم اولیاء نبی اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که میگن من هستم، و مطلق خاتم ولایت عامه رو که عیسی ابن مریم معرفی میکنن. بعد می نویسن و منهم رضی الله عنهم المحدثون و عمر بن الخطاب رضی الله عنه منهم و کان فی زماننا منهم ابو العباس الخشاب و هو سنفان سنف یحدثه الحق من خلف حجاب الحدیث. قال تعالی، سوره مبارکه شورا آیه 51، و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب. این آیه تمام. و هذا المصنف على طبقات كثيره و صنف الاخر تحدثهم الارواح الملكيه في قلوبهم و احيانا على اذانهم وقد یکتب لهم و هم کلهم اهل الحدیث، اهل حدیث. خب ابتدا این عبارت رو ترجمه بکنیم. ترجمه اینه که میفهمن گروه دیگری از اون، یعنی از اون اولیاء الله که معرفی کردن که قطب بود و قوس و ابدال و اوتاد و رجبیون و ابدال و اینها رو یکی یکی توضیح دادیم، میفهمن گروه دیگری از اونها، یعنی از اون اولیاء الله رضی الله عنهم، محدثون هستن. نام اینها گروه هستن محدثون، که عمر بن الخطاب رضی الله عنه جزء آنانه. در زمان ما ولی محدث ابوالعباس خشاب بود. بعد می‌فرمایند محدثون دو قسمن، قسمی که حق از پس یک حجاب با آنها سخن میگوید، یعنی یک حجابی هستش که با اینها سخن گفته میشه تا آخر حدیث، خداوند تعالی فرموده برای هیچ بشری روا نیست که خداوند با او سخن گوید مگر به شکل وحی یا از پس یک حجاب. اشاره به این آیه داره که میگن که این محدثون خداوند متعال یا از پس یک حجاب با اینا صحبت میکنه، که ما که در قرآن ما برده که برای بشری روا نیست که لایک خداوند یا به وحی یا به صورتی که از پس یک حجاب با اونها صحبت کنه. خب بعد می نویسن این قسم دسته های زیادی دارند، یعنی در بین محدثون باز اصنافی هستش، و قسم دیگر محدثانی هستند که ارواح ملکی، ارواح یعنی ملکوتی، در دلهای اونها و گاهی در گوشهای آنان با آنها سخن میگه و گاهی برای آنان نوشته میشود و ایشان همگی اهل حدیثن. خب قسمی که خداوند پس یه پرده یه حجاب با اینا صحبت میکنه، قسم دیگه یه ارواحی رو خداوند میفرسته که در قلوب اینها حقایق رو القا میکنن، یا در گوش اینها حقایق رو میگن، یا یک مکتوبی رو این ارواح ملکی ابنای پروردگار میان که دستوراتی که اسراری هستش تو اون تثبیت شده، و خب اینها علم به واسطه اون مکتوب پیدا میکنن. پس اینها شدن قولی که ایشان میفهمن از محدثون. خب ترجمه آیه خواجوی هم خونده باشیم، در صفحه 75 ایشان یه عنوان دارن محدثان بر دو صنفن، می نویسن از جمله ایشان رضی الله عنهم محدثانن و عمر بن خطاب رضی الله عنه از ایشانه، و در زمان ما از ایشان ابوالعباس خشاب و ابو زکریا بودش و در شهر معره در زاویه عمر بن عبدالعزیز در دیر نقیره می باشد، که یک خط لزومی نداشته من رو میزا جواد آقای تهرانی نیوردن. و آنان دو صنفن، صنفی هست که حق متعال از پس پرده حدیث با او سخن، با او حدیث و حکایت میکنه، چنانچه میفرماید و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب، یعنی در خور هیچ انسانی نبود که خدا با او سخن گوید مگر به وحی یا از پس پرده ای. سوره مبارکه شورا آیه 51. این صنف را طبقات بسیاری است. بعد می‌فهمند صنف دیگر است که ارواح ملکی در دلشان و گاهی در گوششان حدیث می‌کند و گاهی هم برایشان نوشته می‌شود. تمام این صنف اهل حدیث و محدث هستند. پس ببینید اینها از جمله اولیاء الله هستند و مثل افراد معمولی نیستن، جوری که خداوند از پس پرده با اینها مستقیم حدیث القا میکنه، حدیث به اینها میگه، حقایق عالم ملک و ملکوت و غیب و شهود رو بهشون میگه، مسائل ملکوتی اتا میکنه. باز قسمی هستش به وسیله این ارواح ملکوتی که باز اونها شخصیت هایی هستن که ممتاز و مسئولیت دارن که حقایق و از نایه پروردگار به اینها ابلاغ بکنن. اینها میان بر این افرادی که محدثون هستن چه کار میکنن؟ در قلوبشون حقایق رو القا میکنن یا به گوششون حقایق رو میگن یا به نحوی هستش که حقایق رو به صورت یک لوح محفوظی و مکتوبی برای اونها میفرستند و اینها اون حقایق رو میخوانن و اطلاع پیدا میکنن. خب ببینید، اینجا یکی از شخصیت هایی که جناب ابن عربی مطرح میکنه عمر بن الخطابه. باید دقت بکنیم که ایشان در مکاشفات قبلی که گزارش کرده بودن بحث قوس و قطب مطرح کرده بودن که حالا این قوس و قطب سید بزرگ جماعت هر زمان هستن. بعد ایشان خب عبارتی که خونده باشن در جلد سوم فتوحات 296 صفحه 296 در ترجمه آقای خاجوی هم جلد ششم صفحه 18 در عبارتی که مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی هم از ایشان آورده صفحه 229 ایشان عبارت رو اینگونه میمیسن: و من هم من یکون و ظاهر الحکم و یجوز الخلافت ظاهره کما هاذ الخلافت الباطنه بین جهت المقام که ابی بکر و عمر و عثمان و علی و الحسن و المعاویت ابن یزید و عمر ابن عبدالعزیز و المتوکل و من هم من له الخلافت الباطنه خاصتن ولا حکم له فی الظاهر که احمد ابن هارون الرشید السبتی و که ابی یزید بسطامی و اکثر الاقطاب لا حکم لهم فی الظاهر. ایشان می نویسن که برخی از این قطبا رو میخواد معرفی بکنه، میگه قسمتی از اینها دارای هم خلافت ظاهری هستن هم باطنی، اما اکثریتشون فقط دارای خلافت باطنی هستن، یعنی به تعبیری حکومت نکردن. اما کسانی که از این قطبها دارای حکم به تعبیری یا خلافت ظاهری هستن از جهت مقامی که دارن، که هم دارای خلافت ظاهری هم خلافت باطنی هستن، میگه یکیش ابوبکره، عمر، عثمان، علی و حسن، معاویه ابن یزید یعنی فرزند یزید معاویه و عمر ابن عبدالعزیز و متوکل. و برخی از قطب ها میفهمند فقط دارای خلافت باطنی هستن و حکمی در ظاهر ندارن، این دارای حکومت و خلافت ظاهری نیستن، مانند احمد ابن هارون رشید سبتی و ابو یزید بسطامی، یعنی با یزید بسطامی. و میفهمن بیشتر این قطبا دارای حکم ظاهری نیستن. خب ببینید، ایشان علاوه بر این که قائله که عمر ابن الخطاب دا قطب زبان خودشون و شخصیت اول زمان خودشون یا قوس در ارتباط با زمان خودشونه که صدر اولیاء الله هستش، در حینی که این حالت رو داره، باز ایشانو به علاوه جزء قسمی دیگه از اولیاء خدا مطرح میکنن که محدثون هستن، که اینها یک جوریه که خود خداوند در حجابی با اینها صحبت میکنه، خود خداوند ارواح ملکوتی رو میفرسته در قلوب اینها حقایق رو القا میکنه، خود خداوند به گوش اینها به واسطه حقایق و مکتوباتی هم در ارتباط با اینها میفرسته. ببینید، خب اینها بسیار عجیبه. اگر کسی اندک اطلاعی از تاریخ اسلام داشته باشه، این کاملا بدیهیه که نه تنها شخصیت‌هایی مثل عمر و ابوبکر به عنوان قوس که واجد خلافت ظاهری و باطنی و عمر محدثون باشد که خداوند از پس حجابی خود خدا باشد تکلم بکنه و حقایق و القا بکنه، یا ملائکه و ارواح ملکوتی رو بفرسته که این حقایق رو در وجود اینها القا بکنن، بلکه اینها افرادی هستن که اسلام رو به عقب انداختن. یعنی زحماتی که 23 سال نبی اکرم کشیدن اینها رو بایکوت و تباه کردن. این که من عرض میکنم شواهد تاریخی و فرمایشات معصومین دلالت بر این مسئله داره. تا جایی که ما میبینیم متائنی رو در فرمایشات خود آقایون اهل تسنن در ارتباط با خلیفه اول و خلیفه دوم و سوم مطرح شده. مرحوم علامه مجلسی ایشان کتابی دارن به زمان فارسی هم نوشتن، کتاب حق الیقین، این از بهترین کتب اعتقادی شیعه که اون جاهایی رو که میخواستن مسائلی که در مورد عامه اثبات بکنن شواهدی از خود مدارک اهل تسنن آوردن. خب از جمله ایشان بحثی رو داره در خصوص متائن ابوبکر و عمر و عثمان. به این چاپی که من دارم متائن ابوبکر رو از صفحه 154 کتاب ایشان شروع میکنه ادامه میدن تا میرسه به صفحه 219. این فقط متائن ابوبکر هستش. خب در خصوص متائن ابوبکر مطالبی رو میارن از کتب عامه، کتب معتبری که نزد عامه مورد قبول هستش. خب اینها یکیش اینه که میگن نبی اکرم به فرماندهی اسامه لشکری رو فرستاد برای محافظت از مرزها و نبی اکرم فرمودن خدا لعنت کنه بر کسی که تخلف کنه از لشکر اسامه. خب آوردن که از کسانی که تخلف کردن ابوبکر و عمر بود، یعنی به حرف پیامبر گوش ندادن، یعنی بالاخره مشمول این لعن واقع میشن. لعن یعنی دور بودن از رحمت پروردگار و به تعبیری غضب الهی، سلب توفیقات و جایگاه کسانی که مشمول قاعده لعن میشن دوزخ است. و نیز باید در صفحه 157 ایشان مطالبی رو بیان میکنن که بله مطالبی رو بیان میکنن در ارتباط با ضرب و جرح حضرت صدیقه طاهره، یعنی به فرماندهی و دستور خود ابوبکر و مباشرت عمر و قنفذ و مغیره و جمعی رجاله. خب ایام هم در ارتباط با فاطمیه هستش، گیری نداره من یه تذکراتی رو بگم و اینجا غیرت شیعی بتونه حاکم باشه که بالاخره این مسائلی که در پرتو مکاشفات جناب ابن عربی مطرح میکنه کار به اینجا میرسه که در جلد اول فتوحات، کمایی که در همین کلاس من قبلا خوندم، ایشان صراحتا مینویسد که عمر ابن الخطاب معصومه. استدلال میکنه که من ندیدم هیچ کدام از بزرگان عامه چنین ادعایی رو نسبت به عمر بن الخطاب داشته باشد، ادعای اسمت. استنادش هم اینه که یک روایتی رو میارن که هیچ گونه سندی در ارتباط با این حدیث نیست، که میگن نبی اکرم فرمودن که وقتی شیطان عمر رو میبینه پا به فرار میذاره. خب همین که پا به فرار میذاره یعنی کنایه از این که نمیتواند اینو مورد وسوسه و در معرض انحراف و اعوجاج قرار بده، و این خب دلالت داره که عمر بن الخطاب معصوم هستش. خب ببینید کسی که چنین نگاهی رو نسبت به شخصیتی داره که بیبی دو عالم حضرت صدیقه طاهره علیه السلام مورد ضرب و جر قرار میده، یعنی مستقیم ورود میکنه بی بی رو مورد ضرب و جر قرار میده. حالا بعد میخونیم عبارت در ارتباط با هجوم به خانه حضرت زهرائه: وضعیت در سطحی در کتب عامه گزارش شده که حسین هیکل در کتاب ابوبکر صدیق، این نویسنده مطرح و مشهور متأخر اهل تسنن، میفرماین هجوم به خانه حضرت زهرا از مشهورات، از مشهورات تاریخه. یعنی یه چیز شذ و نذری نیستش که حالا فقط هم در کتب شیعه باشه، در خود فرمایشات تاریخی مورخین عامه نسبت به این ماجرا گزارش شده. خب این شخصیتی که چنین اهانتی به خانه وحی میکنه، خانه رو به آتش میکشن، حضرت صدیقه رو مورد ضرب و جر قرار میدن تا جایی که فرزند ایشان محسن سخت میشه در این ماجرا، خب ایشان اینو به عنوان قوس، یعنی اول شخصیت اولیاء الله و سید جماعت در هر دوره، عمر بن الخطاب و ابوبکر رو مطرح میکنه و به علاوه اون در قسمت‌های مختلف چون بحث محدثون، عمر بن الخطاب و چنین مقامی نسبت به اون قائل هستش. خب شما ببینید که در ارتباط با ماجرای ضرب و جر وقتی که نگاه میکنیم، خب من یک نکته ای رو لازم میبینم اینجا ذکر بکنم. کسانی که دستن در کار هستن، بالاخره در این جریان در ایران خودمون یه فکری باید باشه. درسته برادران اهل تسنن در ایران بسیارن، حفظ وحدت واجب و لازمه. این که ما بخوام به صورت علنی لعن به بزرگان اینها بکنیم، اینم نادرسته. اما مسئله سر اینه، به خاطر اینکه ممنوع شده بیان متائن این افراد، متاسفانه در شهرهایی که مراوده بسیار بین شیعه و سنی هستش، شیعه های ما کم به کم دارن عقاید خودشون اضمحلال پیدا میکنه. یعنی این که من دارم میگم به عنوان یک نفری که به لطف خداوند چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی فعال فرهنگی هستم، مواجه هستم با این جوانها، حالا چه کسانی که در شهری هستن که هم شیعه هم سنی، حتی جاهایی که بیشترم شیعه هستن، میبینم که این گونه که کم به کم دارن میگن که عمر و ابوبکر و عثمان و چنین و چنانی که دارن مطرح میکنن، اینها هم خدمات به اسلام داشتن و ما نباید اینها رو آدمهای بدی بدونیم. و دلائلی رو همون حرفهایی که جمعی از مولوی ها گفتن همونها رو دارن اقامه میکنن. عرض من اینه که حفظ وحدت لازم، اما وحدت نباید مانع این بشه که ما حقایق رو نتونیم به جوانهای خودمون برسونیم. بالاخره در دین هم بحبه هم بغضه. ما اگر چنانچه دشمنان خدا و رسول و اهل البیت رو نتوانیم معرفی بکنیم و جمعی اینها رو به عنوان اولیای خدا و شخصیت‌هایی که خدمات به اسلام داشتن اینها رو بخوان معرفی بکنن، کم به کم شیعی ما، عقیده شیعی اون جوان ذبح میشه و میشه یک سنی. اینو باید توجه بکنیم که این خطر بزرگیه. که بله بنا نیستش که ما فحش بدیم، توهین به اینها بکنیم، اما حقایق تاریخی، نه که در کتب خودمون، همونهایی که در کتب مورخین عام مطرح شده رو، اینها رو بتوانیم آزادانه بدون تنش اینها رو بتونیم بیان بکنیم. حداقل بتوانیم که این جوانهای خودمون رو آگاه بکنیم، تاریخ اسلام رو بدونن، بفهمن که این مشکلاتی که بر سر اسلام و اختلافهایی که اومده، شیعه و سنی و در فقه و مالکی و شافعی و حنبلی و حنفی و معتزله و اشاعره و در شیعه چنین، و اینها ریشش به کجا برمیگرده؟ این واقعا امر بسیار لازم و ضروری هستش و ما نمیتوانیم به عنوان یک شیعه خون مادرمون حضرت صدیقه طاهره رو نادید بگیریم، زیر پا بذاریم و هیچی نگیم. کم به کم اینطوری میشه، میگن شهادت حضرت زهرا هم نبوده. حضرت زهرا کما که دارن میگن دیگه، کتاب نوشتن افسانه شهادت حضرت زهرا، که اتفاقا این کتاب من جواب دادم. کتابی من دارم چرا حضرت زهرا پشت در آمد، 700 صفحه، همه از منابع عامه، از کهن‌ترین منابع تاریخی عبارتهایی رو آوردم در هجوم‌های مختلفی که به خانه حضرت صدیقه طاهره و امیر المؤمنین علیهم السلام اتفاق افتاد، و این که 6 دلیلم اقامه کردم. حالا با اون شرایط چرا حضرت زهرا پشت در آمد، اینها رو ما جواب دادیم. اما خب اگر اجازه نداشته باشیم اینها رو ما آزادانه عرض کردم با کمال ادب و رعایت وحدت بین بزرگواران، حتی از شیعه نتوانیم اینها رو بخونیم، کم به کم تاریخ ما به تحریف برده میشه، کمایی که داریم میبینیم روز به روز این اتفاقات داره میفته. ببینید وضعیت در کشور به این صورته که در جمعه گذشته فردی به نام مولوی گرگیچ، ایشون مولوی و امام جمعه شهر آزادشهر، در خطبه های اولیه صحبت که میکنن میان چی میگن؟ میگن اگر کسی خلافت عمر ابن الخطاب رو قبول نداشته باشه، نمیتواند حسب و نسب امامان شیعه رو مطرح بکنه. یعنی خیلی عذر میخوام، من العیاذ بالله مجبورم اینو مطرح بکنم که چنین حرف هایی زده شده. یعنی اگر کسی خلافت عمر ابن الخطاب رو قبول نکنه، باید قائل باشه که از وجود نازنین فرزندان امام حسین که 9 امامن، از حضرت امام زین العابدین تا خاتم الاوصیا حضرت صاحب الزمان، تمام اینها ولد الزنا هستن. ببینید در کشور اسلامی اینکه حکومت حکومت شیعی است، یک نفر چنین آزادی که داده شده به تمام خطبا و ائمه جماعت و جمعه اهل تسنن، اما کار به اینجا برسی که اهانتی رو بکنه که هیچ کدوم من ندیدم حتی در سعودی چنین اهانتی رو از متأخرینشون کرده باشن، و خب این چنین چیزی باشه و توقع هم داشته باشن که واکنش نسبت به این کار نشان داده نشه. استدلالش هم اینه، میگه عمر خطبه عقد شهر بانو و امام زین و امام حسین علیه السلام خون، حالا اگر چنانچه عمر رو شما قبول نداشته باشی، این خطبه عقد باطل میشه. خطبه عقد باطل میشه، اینها چی میشه؟ زنا میشه علیاذ بالله، و حضرت امام زین العابدین حسب و نسبش زیر سوال میره. خب اولا این مسئله کی گفته عمر بن الخطاب این خطبه عقد خونده؟ گیرم عمر خونده، مگه شرط خوندن خطبه عقد عدالته؟ گیرم عمر خونده، ممکنه آقا امیرالمومنین یا خود آقا حسین معلی اینو اعاده کرده باشن؟ کمایی که مگه ما نداریم از تعمیر فرمودن که از باب اتحاد و جهات تقیه پشت سر اینها نماز میخوندم، نیت فرادا میکردم. یعنی بحث اینه که یا کاری رو انجام میدادن که واقعا در دلشون این نبودش، اما از باب جهات این کار انجام میگرفت. حالا عمرم خونده باشه، حضرت امیر یا امام حسین هم اعاده کرده باشن، مگه هر کدوم از ائمه ما از دنیا میرفتن، خلیفه قاسب زمان، چه اموی ها چه عباسی ها، نمی اومدن بر بدن آقا نماز میخوندن، میگفتن جلوی چشمان ما ایشونو غسلش بده؟ اما قبل از او حجت خداوند ایشان را غسل داده بود و بر ایشان نماز خوانده بود. نماز نمازش مطرح نیستش. پس این که اگر چنانچه خلافت عمر بن الخطاب رو قبول نداشته باشیم، حسب و نسب حضرات معصومین زیر سوال میره العیاذ بالله. این بزرگترین اهانتی رو به مکتب تشیع کرده. یعنی خیلی مسئله مهمیه که ما بخوام که کوتاه بیام. ببین وقتی این گونه بشه که عرفان ما، عرفانی که مظهر عرفان اسلامی جناب ابن عربی که عرض کردم بارها در آثار ایشان مطالب خوبم هست، این گونه نیست که کل مطالب باطل باشه، اما وقتی که قطب زمان خود و محدثون از محدثون و از اولیاء خدا رو عمر ابن الخطاب بلکه مقام عصمت نسبت به ایشان قائل بشه، خب چنین چیزی رو به عنوان عرفان بخوان به خورد ما بدن، یک چیز عجیبی نیستش که حالا یک مولوی هم در ارتباط با یک شهر کوچکی چون آزاد شهر بخواد در خطبه ها اعلام بکنه که اگر چنانچه خلافت عمر ابن الخطاب رو قبول نداشته باشیم، حسب و نسب ائمه شما زیر سوال بیره. اینها جای تأمل داره. ببینید ماجرای ضرب و جرح به حضرت صدیقه طاهره فراوان در فرمایشات و مورخین اهل تسنن آمده شده. مرحوم علامه مجلسی این ماجرا رو نقل میکنند که حالا من جالب نمیبینم اگه بخوام تمام اینها رو بخونم، این خودش یک روزه ای هستش که بالاخره اینها چه کار کردن، حضرت صدیقه طاهره رو چگونه مورد ضرب و جرح قرار دادن، ریسمان به گردن آقا امیرالمؤمنین انداختن، و اینکه باز آورده که 40 نفر چنین کردن چنان کردن، علیاذ بالله. اینها رو رجوع بفرمایید رفقا به صفحه 163 تا 165 ببینن که بالاخره چه جنایت هایی توسط این فرد و اون کسی که دستور داده صورت گرفته. و خب متائن بسیاره، در بیان متائن من نیستم، فقط میخواستم اشاره بکنم که این چنین حرف ها قطعا حرف های باطلیه، از هر کی میخواد باشه، از ابن عربی غیر ابن عربی، که بخوان عمر رو به عنوان قطب و شخصیت اول در هر زمانی که بوده، اون زمانی که بوده، و نیز به عنوان محدث از محدثونی که خداوند از پس حجاب با اونها حقایق و القا میکرد و تکلم میکرد و به وسیله ارواح ملکوتی حقایق و به قلب و گوش و مکتوب برای اینها میفرستاده، عرض من اینه که این حرف ها حرف های باطلیه، حرف ها حرف های نادرستیه. خب پس اینم بود تا این قسمت خونده شد. در ادامه می نویسم صفحه 235 اشاره می کنن در صفحه 24 ایشان از فتوحات، و من الاولیا ایزن از صدیقون رضی الله عن الجمیع تولاهم الله به صدیقیه قال تعالی فالذین آمنوا بالله و رسوله. بعد قسمتی از آیه 19 سوره مبارکه حدید رو می نویسن، اولئک هم الصدیقون، اولئک هم الصدیقون فلیس بین النبوه التي هی نبوه تشریح و صدیقیه مقام ولا منزله، فمن تخطا رقاب الصدیقین وقع فی النبوة الرسالیه و من ادعا نبوة التشریع بعد محمد صلی الله علیه و سلم و قد کذب بل کذب و کفر و کفر بها جاء به الرسول رسول الله صلی الله علیه و سلم غیر ان سم مقام الغربته و هی النبوة العامه لا نبوة التشریع فیثبتها نبی التشریع فیثبتها الصدیق لاثبات النبی المشروع ایاها لا من حیث و نفسهی و هینه ازن یکون و صدیقن که مسئلت موسا و الخیز و فتا موسا لذی هو صدیقه. بعد می فهمن که باز تا اینکه در صفحه 25 می حالا این عبارت اول ترجمه بکنیم، می فهمن بخشی از این اولیاء اولیای خدا صدیقونن، خدا از همه آنها خوشنود باشه، رضی الله عن الجمیع، خداوند همه آنها را با صدیقیت یاری کرده، تولاهم الله به صدیقیه، یا میتونیم به شکل دعا همینو بخونیم معنی بکنیم، یعنی خداوند همه آنها را با صدیقیت یاری کند، این تداوم این صدیقیت در ارتباط با اینها باشه. پروردگار تعالی درباره کسانی که به خدا و فرستادهش ایمان آوردن فرموده اولئک هم صدیقون، ایشان همان صدیقون هستن. پس مقام و منزلتی میان نبوت تشریع و صدیقیت وجود ندارد، یعنی یک نبوت تشریع داریم شریعتی رو می آورده، این نبی از نایه خدا انتخاب میشه، بعدش کیه؟ بعدش مقام صدیقیته، یک چیزی بین اینها دیگه نیست. لذا هر کس از گردن صدیقین گذر کنند، یعنی چی؟ یعنی از مرتبه صدیقین ارتقا پیدا بکنه، به کجا میرسه؟ به نبوت تشریع میرسه، در دایره نبوت رسالیت، یعنی پیغمبر هستش همراه با رسالت قرار میگیره. و هر کس پس از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ادعای نبوت تشریع کند، خب این دروغ گفته، چون پیامبر بارها اعتراف کردن که من خاتم الانبیا هستم، در قرآنم آوردن، در روایاتم فراوان توضیح داده شده. فرمودن هر کس پس از ایشان ادعای نبوت تشریع کنه دروغ گفته، بلکه دین و شریعت شخص راستگو صدیق یعنی رسول الله رو تکذیب کرده و بدان کفر ورزیده. فقط این که آنجا یک مقام قرب وجود دارد که همان نبوت عامه، نه نبوت تشریع، و آن را پیغمبر تشریع اثبات می کند و صدیق هم از پی اثبات پیغمبری که آن را آورده نه از جانب خیش آن را اثبات می نماید و در این هنگام شخص صدیق می باشد. مثل چی؟ جریان موسی و خضر و اون جوانی که همراه موسی بود که همان صدیق موسی بود، یعنی بعد از موسی ایشان چنین جایگاهی داشتش. خب حالا عبارت جوای خاجوی هم خونده باشیم، عبارت ایشان در صفحه 88 هستش، پاراگراف آخر میفرمایند این مقامی است که بین صدیقیت و نبوت تشریع اثبات کردیم. خب این مقامی بین صدیقیت و نبوت تشریع، بعد میگه این چیزی نیست، پس چی میمونه؟ این مقام چه مقامی هستش؟ و گفتیم مقام قربته و خاص افراد میباشد، در منزلت نزد خدا پایین تر از نبوت تشریع و فوق صدیقیت میباشد. خب این عبارتو که اینجا خوندیم، بله این عبارت بعدش هستش، در صفحه قبلش هم بخونیم، صفحه 86. آها صفحه 86 که عنوانی دارن، سه اولیای صدیقان، می نویسن از اولیانی صدیقان رضی الله عن الجمیع می باشن که خداوند آنها را متولی و عهده‌دار صدیقیت کرده و خداوند درباره کسانی که به خدا و رسولانش ایمان آوردن فرموده اولئک هم صدیقون، یعنی اینان همان صدیقان هستند. سوره مبارکه حدید آیه 19. بعد ایشان یه مطالبی رو در ارتباط با این صدیقون میگه که محل بحث ما نیست. تا صفحه 87 می نویسن پس بین نبوت رسالی که نبوت تشریعه و بین صدیقیت مقام و منزلتی نیست، نمی باشن. هر کس از مرز صدیقان گذر کرد در نبوت گام می گذارد و هر که پس از محمد صلی الله علیه و سلم ادعای نبوت تشریع کرد دروغگوست، بلکه آنچرا که صادق یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم آورده است انکار ورزیده و تکذیب کرده. بعد عنوانی دارم به اسم مقام قربت، می نویسم ولی یک مقام قربت هم آنجا هست که عبارت از نبوت عامه. اول چی می فهمند؟ بین نبوت تشریع و مقام صدیقان چیزی نیست، اما بعد می فهمند که یه مقام قربت بین اینها هست. خب اگه ادعا بکنه که این نبوت تشریع هستش که دروغ گفته، چون بعد پیامبر کسی نیستش، خب یا پس میشه فقط صدیقان. میگه نه، یه چیزی وسط هست. به عنوان چی؟ به عنوان نبوت عامه. ادعای این که شریعتی بخواد بیاره نیستش، نه نبوت تشریع، و آن را پیغمبر تشریع اثباتش میکند. خب یعنی چی؟ یعنی همون مقام نبوت عامه رو کی میگه که این فرد نبوت عامه داره؟ خودش میفهمه؟ نه، پیامبر میگه تو دارای نبوت عامه ای. یعنی صدیقان، مقام صدیقان رو تو رد کردی، نبوت تشریع هم نداری، چون بعد من نبی تشریع نیستش، اما نبوت عامه داری. من اسم پیامبر اثبات میکنم، تو نبی عامه ای. و صدیق هم از پی اثبات پیغمبری که آن را آورده است، نه از جانب خودش، ولی خودش نمیگه من نبی عام هستم، پیامبر اینو اثبات میکنه که تو نبی عام هستی، آن را اثبات مینماید. خب اون صدیق عام میگه چون پیامبر گفته، پیامبر که نادرست حرف نمیزنه که، رجس و نادرستی و باطل که راه نداره، پس منو خداوند به تفضل مثلا به عنایتی منو نبی عام کرده. و در آن حال و صورت وی صدیق می باشد. حالا فرمودم مانند حال موسی و خضر و جوان مرد موسی که صدیقش بود. خب این تا این نکته. در ادامه عبارت که مرحوم میرزا جواد‌آقای تهرانی با در فتوحات میانن اینه: و هذا المقام الذي اثبتناه بین الصدیقیه و نبوت تشریع الذي هو مقام الغربه و هو للافراد هو دون نبوت تشریع في المنزله عند الله و هو المشار اليه بالسر بالسر الذي وغر في صدر ابي بكر ففضل به الصديقين اذ حصل له ما ليس من شرط الصديقيه ولا من لوازمه. خب اول این قسمت رو ترجمه بکنیم. میفهمن و این مقامی که میان صدیقیت و نبوت تشریع اثبات کردیم که گفتیم مقام قربته، که همان مقام قربت است و آن برای افرادی است که جایگاهش نزد خداوند پایین تر از نبوت تشریعه، هم تراز پیامبر نیست، و همان است که به وسیله رازی که در سینه ابوبکر است مورد اشاره قرار گرفت. یعنی مصداق اون کسی که بین نبوت تشریع و بین مقام صدیقان هستش چیه؟ این صدیق ابوبکر بود که رازی که خداوند در وجود این قرار داد، این شد به عنوان نبی عام به تعبیری. خب ابوبکر به سبب همین راز بر صدیقین برتری داده شده، زیرا برای او چیزی حاصل شده که از شروط و لوازم صدیقیت نیست، بلکه مافوق اونه. یعنی لازمه صدیق بودن این راز نبودش، ایشون صدیق بود، اون چیزی که در مورد صدیق داشت و ایشون داشت، منتها اون رازی که بهش داده شد و نبی اکرم با این توضیحاتی که در قسمت بالا آوردن گفتن تو چنین نبوتی رو داری، یعنی همون نبوت عامه رو تو داری، چنین مقامی داره. خب حالا ترجمه آیه خاجوی هم بخونیم در صفحه 88 میفهمن این مقامی که بین صدیقیت و نبوت تشریع اثبات کردیم و گفتیم مقام قربت است و خاص افراد میباشد، در منزلت نزد خدا پایین تر از نبوت تشریع و فوق صدیقیت می باشد و از آن تعبیر به سر می شود، یک راز و یک سر می شود که در سینه ابوبکر نشست و بر صدیقان سر گشت، زیرا آنچه را که نه از شرط صدیقیت و نه از لوازم آن بود برایش حاصل گردید. یعنی یک چیزی همون مقام قربت، مقامی که تعبیر به سر شده، سر و رازی که بر این اعطا شده و نبی اکرم تثبیت کردن این مقام نبوت عامه رو و این مقام سر رو برای ابوبکر. خب ببینین این تعبیراتی که من نمیدونم اینها واقعا جای تعجب داره که این مطالب خونده میشو و اینا مبتنی به مسائل عرفانی بیان میشو و اینم مسلمات تاریخی ما. ببینیم وضعیت به چگونه. در ادامه مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی عنوانی رو میزنن، میزنن از نتایج مکاشفات ابن عربی محی الدین در صفحه 235 خط آخر میزن فلیس بین ابی بکر و رسول الله رجلون لنه صاحب الصدیقیه و صاحب السر فهو فی کونه صاحب سر بین صدیقیه و نبوت تشریع و یشارک فیه ولا یفضل فلا یفضل علیه من یشارکه فیه بل هو مساو له فی حقیقته فهم ذالک. عبارت ترجمش اینه که میفرماین میان ابوبکر و رسول خدا رجلیه، مقامیه، مردیه به تعبیری به عنوان واسطه، یعنی قرار نداشت زیرا او ابوبکر واجد مقام صدیقیت و صاحب سر بود. گفتیم یه مقام صدیقان داریم، یه مقام نبوت تشریع داریم، یه نبوت عام من وسطشه، لذا ابوبکر وقتی نبوت عام بوده پیامبرم نبوت تشریع داشته، بین اینها دیگه رجلی مطرح نمیشه، یعنی بعد پیامبر تالی تل و نبی اکرم میشه ابوبکر. پس از آنچه که او صاحب سر میان صدیقیت و نبوت تشریع بود و در آن شریک بود، کسی که در این مقام با او مشارکت داشته باشد بر او برتری ندارد، بلکه در حقیقت این مقام با او برابر است، پس این را درک کن. این ترجمه عبارتی که آوردن آقای خواجه این گونه ترجمه کردن این تصفه 88 که پس بین ابوبکر و رسول خدا صلی الله علیه و سلم رجلی نبود، چون او صاحب صدیقیت و صاحب سر بود و از آن جهت که صاحب سر بود بین صدیقیت و نبوت تشریع و مشارک در آن بود. یعنی چی؟ پس بین صدیقیت و یک چیز مشترک بین اینا بود که نبی اکرم اونو داره به علاوه تشریع، لذا آن کس که در آن مشارکه است بر وی، یعنی صاحب نبوت تشریع، برتری نمییابد، بلکه در حقیقتش با وی مشارکه است. این را نیک بیندیس، به خاطر اینکه بله دوباره باید تو بخوام، لذا کسی که در آن مشارکه است بر وی، یعنی صاحب نبوت، برتری نداره. ما نمیتونیم بگیم که اون کسی که به مقام سر رسیده، به مقام قربت رسیده، اون برتری بر پیامبر داره، نه به خاطر که همون چیزی که این داره پیامبرم داره به علاوه تشریع. خب این عبارت من و میرزا جوادای تهرانی یه پاورقی دارن. ایشان میفهمن که در صفحه 260 از جزء دوم فتوحات نیز میگوید الباب الحادی و ستون و مئه، باب 161، فی فالمقام الذی بین الصدیقیه و النبوه و هو مقام القربه. بعد میفهمن سپس ایشون اشعاری رو میگه، این قسمت رو معنا بکنیم که میفرماین که بله جزء دوم فتوحات باب 161 درباره مقامی که میان صدیقیت و نبوت وجود داره که مقام قربته، به تعبیری این مقام سره. چی میفهمن؟ دو بیت شعر میگن فلیس بین ابی بکر و صاحبه اذا نظرت الى ما قلته رجل. این بیت اول میفهمن پس میان ابوبکر و همراه و پس میان ابوبکر و همراهش نیست، اگر به آنچه گفتم نظر کنی. همراهش کی بود؟ همراهش پیامبر بود دیگه، الان میگن یار غار پیامبر بود. بین ابوبکر و پیامبر یک رجلی بین اینها نیست. خب بیت دوم هاذا صحیح الذی دلت دلائله فلکشف این در رجال الله از عملو. میفهمن این مطلب درستیست که دلائلش، دلائلش یعنی بر اون دلالت کرده در کشفی که نزد مردان خداست زیرا عمل کردن از عملو. کشفی که بوده چنین چیزی هم هست که ما که عرض کردم قسمت بالا وقتی توضیح میده خود پیامبرم گفته، حالا یا این کشف بر پیامبر بوده یا پیامبر که گفته، اولیاء خدا هم این ماجرا رو در کشف یافتن که بین نبی اکرم که مقام نبوت تشریعه با مقام سر که بین مقام نبوت تشریع و مقام صدیقون هستش، این مقام هسته، این مقام ابوبکره. یار غار پیامبر چنین مسئله رو مطرح کرده. خب ببینید اینم، اینها رو من دیگه توضیح دادم، نیازی نیستش اینها رو برای یه جمعی که بیشترم این درس ما مخاطبشون از اساتید حوزه هستن و دانشگاه پیگیری میکنن و لطف میکنن، نقدهایی رو بیان میکنن و بناست که نقدهای این بزرگواران ما اینجا جواب بدیم. خب اینجا اینگونه نیستش. بعد شما ببینید که وضعیت جوریه که اینها وقتی میان محضر حضرت صدیقه طاهره، شیعه و سنی نقل کردن، وقتی اینا سلام میکنن حضرت زهرا جواب سلامشون نمیده. ببینید جواب سلام مسلمان واجبه، یعنی حتی ایشان اینها را مسلمان نمیدانه که جواب سلامشون نمیده. کسی که خب بیبی رو مورد ضرب و جر قرار دادن، فرزندشون رو سقط کردن، شوهرشون رو تناب به گردنشون انداختن، به زور خواستن ازشون بیعت بگیرن، ماجرای فدک و قصب فدک رو به دنبال داشتش، ماجرای قصب خلافت آقا امیرالمؤمنین رو به دنبال داشتش، تمام اینها رو وقتی نگاه بکنی جواب سلام اینها رو نمیدن. حالا ممکنه نبر بگه فاطمه رعایت ادب رو نکردش، فاطمه اینه که شیعه و سنی از پیامبر گزارش کردن فضائل ایشانو. اهل تسنن دو حدیث دارن که اطلاق میکنن به احادیثی که متواتر هستش، یکی این که فاطمتون بزعتون منی فمن اقذبها اقذبنی، فاطمه پاره تن منه. هر کس اینو به غضب در بیاره خدا رو، هر کس اینو به غضب در بیاره منو به غضب در آورده. یعنی ببینین پس میشه غضب فاطمه غضب پیامبر، غضب به شهوت نیست، غضب به امیال دنیایی نیست، به خاطر اینکه اگر راه داشت غضب نادرست
نسبت به حضرت زهرا معنی نداد که پیامبر رو بخواد به غضب در بیاره. ممکنه یه نفر بگه آقا من بچه‌ام، حالا اگه بچه تو به غضب در بیاد تو باید به غضب در بیاد، چون غضب بچه تو نادرست باشه. آیات خوشحالی بچه تو در مسئله خلاف شرع نادرست میشه، دلیل نمیشه که تو هم خوشنود باشی. که غضبی که غضب الله باشه، خوشنودی که خوشنودی پروردگار باشه، باید خوشنودی تو هم باشه. پس چون فاطمه غضب و خوشنودیش غضب و خوشنودی پروردگاره، پیامبرم به اون غضب غضبناک و به اون خوشنودی خوشنود میشن. حدیث دوم اینه: ان الله تبارک و تعالی یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. خداوند تبارک و تعالی غضبناک میشه به غضب فاطمه، راضی میشه، رضایت پیدا میکنه به رضایت فاطمه. یعنی اسمت خدا، او قسمت اول بود پیامبر، خدا غضبناک میشه به غضب فاطمه. حالا ممکنه که فاطمه اگر چنان که معصوم نباشه یه غضب بی جایی باشه، معنی نداره خداوند میخواد غضبناک بشه. یه خوشنودی بی جایی باشه، معنی نداره که خداوند بخواد به این خوشنودی بی جا خوشنود بشه. پس این نشون میده که ذره ای از مسیر حق دوری نداره، فاصله نداره، که غضب او غضب خدا رو به دنبال داره، خوشنودی او خوشنودی خدا رو داره. این عین اسمت رو داره از این روایاتی که متواتره و آیون اهل تسنن در کتب خودشون گزارش کردن استفاده میشه. حالا ببینین در کتاب خودشون آوردن که وقتی ابوبکر و عمر میادش که سلام میکنه ابوبکر و عمر سلام میکنه، حضرت زهرا جواب سلام اینا رو نمیدن، بلکه قبلش دستور دادن که به فزه که درخت خواب من و این جای من و کنار دیوار قرار بده و من صورتم رو به دیوار باشه، اینها رو نبینم. بعد یه نفری که چنین چیزی هستش، چنین رجلها و شخصیتهایی هستن، جناب ابن عربی برگرده بگه اینا قوسن، اینها قطبن و این عمر بن الخطاب مقامی داره که به عنوان مقام محدث و ابوبکر مقامی داره که تالی تل و پیامبر اکرمه. یعنی بین بحث صدیقون و نبوت تشریع، نبوت عامه و تنها اینجا که نگاه میکنیم که مقام دیگه ای نیست و از مصادیق این مقام کی بوده؟ ابوبکر بوده. چنین چیز رو میاد مطرح میکنه. انشالله که بالاخره اینها توجهی باشه و تذکری باشه که مطالب ابن عربی و امثال ایشان رو بنده نمیگم که بایکوت بکنیم بندازیم کنار، مطالب خونده بشه، تعصب نداشته باشیم، تقلید کورکورانه نداشته باشیم، که اگه با تعصب و تقلید بخوام بریم جلو به اینجاها که میرسیم تشیع طرف میره زیر سوال. نمیگم یه انحرافی به وجود میاد جزئی، تشیع طرف اگه کسی بپذیره که مقام ابوبکر چنین بوده با عمل کرد و برخورد از زهرا و صدیقه طاهره دقیقا زاویه داره، تشیع یک نفر میرزه سوال، چون به خاطر که اینها رو دشمنان خدا میدانستن و قالن که اون مقامی که تالی تلو آقا نبی اکرم هستش فقط امیرالمؤمنین ابن عجر اسقلانی صراحتا در سواق المحرقه اوله علیون مع القرآن، القرآن مع علی، علیون مع الحق، الحق مع علی، حق با علیه، حق با علیه، علی با حقه. این حالی تلو پیامبره، نه این آقایی که قصب خلافت آقا و مولا امیر المؤمنین و دل عزت زهرا رو خون کردن و موجب شهادت خود ایشان و فرزند ایشان شدن. خدا انشالله به حق آقا حضرت حجت ابن الحسن الصائف فرج این مولا و منتقم خون مادرش حضرت زهرا صدیقه طاهره سلام الله علیه و اصلاح بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.